ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است با کیوان حسینی. در روز دوشنبه 14 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 4 مارس سال 2013 میلادی، چون همیشه با برنامه‌ای که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر در کنار شما هستیم. به ویژه گزارشی داریم درباره نامه سرگشاده 250 زن ایرانی که معترضند به برخورد امنیتی با دختران موسوی و رهنورد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی این نیم ساعت آینده با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم. همکارم حسین قویمی اینجاست با یک بغل خبر تازه.
با درود فراوان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ایران خواست تا امکان دسترسی فوری بازرسان به سایت پارچین را فراهم کنند. زن آن می رود که از این محل برای انجام آزمایش های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می شود. یوکی آمانو در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشست شورای حکام آژانس گفت فراهم کردن امکان دسترسی به پایگاه پارچین گامی مثبت است که نشان خواهد داد ایران خواستار همکاری با آژانس درباره رفع نگرانی ها پیرامون برنامه هسته‌ایش است. در خبر دیگر، مقام‌های عراقی می‌گویند افراد مسلح ناشناس 40 سرباز و کارمند دولتی پناهجوی سوری در عراق را کشتند. بر پایه گزارش‌ها این عده در پی حملات شورشیان در سوریه خود را به خاک عراق رسانده بودند که تا از گزند آنها در امان بمانند. کاروان حامل این افراد روز دوشنبه در منطقه مرزی الولید مورد حمله قرار گرفت و از 65 پناهجوی سوری 40 تن از آنان در عراق کشته شدند. در خبر دیگر، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه از پاکستان به علت کمکاری در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد. آقای کرزای در یک کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو در کابل گفت دولت پاکستان برای یافتن راه حل در مبارزه با طالبان گام‌های عملی بر نداشته است. وی گفت
ایران کردند که در افغانستان انتحار جایز است و خوب است. طبعا که مردم افغانستان از این نتیجه خود میگیرند و طبعا که ما میبینیم که گام عملی به طرف مبارزه علیه تروریسم برداشته نمیشه.
حامد کرزای افزود حملات اخیر علیه شیعیان در شهرهای کویت و کراچی نشان می‌دهد که موقعیت دارد از کنترل خارج می‌شود و هر دو کشور به گفته وی در حال سوختن در شعله یک آتش هستند. در ایران، دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در 9 ماهه سال اول جاری خورشیدی تنها 53% تحقق یافته است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات تأکید کرده که دولت تا پایان سال جاری 50% کسری بودجه خواهد داشت. و مجله فوربس به سنت هر سال فهرست ثروتمندترین مردان زنان جهان را روز دوشنبه منتشر کرد. در فهرست امسال شمار ثروتمندان میلیارد دلاری در جهان با افزایش 210 تن به 1426 نفر رسیده است. آقای حسینی
ممنونم. آقای قویمی، خبرها رو با هم شنیدیم. امیدوارم سال دیگه اسم شما یا حداقل برخی از شنوندگان ما در اون لیست باشه.
من که 73 میلیارد دلار کم دارم.
میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا و گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. اولین نامزدی که بخت تایید شورای نگهبان را هم دارد نامزدی خود را اعلام کرد، محسن رضایی. به این بهانه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای انتخاباتی. نامه سرگشاده 250 زن ایرانی برخورد با دختران موسوی و رهنورد غیرقانونی است. از این نامه برایتان خواهیم گفت. تجمع حدود 200 راننده شرکت واحد تهران در برابر وزارت کار. رانندگان به دنبال دستمزد بیشتر هستند. گزارشی داریم از اعتراض آنها. بازگشایی دوباره خانه سینما بار دیگر به دست‌انداز افتاد. مشکل این بار نام این نهاد صنفی است. شرح ماجرا را خواهیم شنید. و همچنین گزارشی خواهیم داشت از گرد همایی بیش از 100 کشور جهان در اجلاس بین المللی منع تجارت گونه های در حال انقراض. اگر تا ساعت 10:30 رادیوتان را روشن نگه دارید و به موج آن دست نزنید، همه این گزارش ها را با هم می شنوید. چهار ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گمانه‌زنی‌ها بر سر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری ادامه دارد و روز دوشنبه محسن رضایی به عنوان اولین نفر اعلام کرد که رسماً به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت خواهد کرد. فریدون زرنگار و گزارشی درباره آخرین خبرهای انتخاباتی.
به رغم اینکه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران هنوز رسماً آغاز نشده است، اظهار نظرها و درگیری‌های گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی بر سر انتخابات آینده ریاست جمهوری به شدت در جریان است. روز دوشنبه محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسماً کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. محسن رضایی روز دوشنبه در دیوان دره در کردستان گفت پیشنهاد شده بود در تهران نامزدی خود را اعلام نماید تا از امکانات وسیع رسانه‌ای استفاده کند، ولی با اعلام کاندیداتوری در این شهر به رویکردش نسبت به پیشرفت همه جانبه کشور و حل مشکلات مردم تأکید دارد. از سوی دیگر محمد جواد حق‌شناس، نایب رئیس جبهه اصلاح طلبان، جبهه مردم سالاری سابق و همراه جبهه اعتدالگرایان با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درخواست دیدار با آقای خامنه‌ای را کردند. آقای حق‌شناس درباره انگیزه نوشتن این نامه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که هدف از این نامه بیان دغدغه‌های اصلاح طلبان نسبت به انتخابات سال آینده، فضای سیاسی کشور، رقابت‌های انتخاباتی و حضور اصلاح طلبان در انتخابات است. خبر نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که پیش از این روزنامه اعتماد چاپ تهران روز 30 بهمن ماه خبر از دیدار مجید انصاری، نماینده پیشین مجلس، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، وزرای کشور و صنعت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی داده بود. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، هم روز دوشنبه در جمع علما و مبلغین خراسانی مقیم تهران گفت برای عبور از شرایط فعلی نیاز به دولتی فراجناحی است. حسن روحانی گفت عمر دولت فعلی رو به پایان است و دولت بعدی در ابتدای کار با دنیایی از مشکلات روبرو خواهد بود. حسن روحانی با اشاره به درآمدهای بی سابقه حدود 700 میلیارد دلاری نفتی و غیر نفتی در 8 سال گذشته میگوید پس از گذشت 8 سال دیگر چشم‌اندازی برای پیشرفت دیده نمی‌شود. از سوی دیگر محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، به خبرگزاری مهر در مورد ائتلاف 4 نفره کاندیداهای جبهه پیروان متشکل از باهنر، یحیی آل اسحاق و منوچهر متکی به همراه مصطفی پور محمدی به عنوان کاندیدای جامعه روحانیت مبارز میگوید این مجموعه با هم کار میکنند و در نهایت تلاش دارد با یک سازوکار مشخص به یک نفر نامزد برسد، اما قطعا از دیگر کاندیداهای جبهه اصولگرایی نیز دعوت میشود که به این ائتلاف بپیوندند. حمید رضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، هم به خبرگزاری مهر گفته است که یحیی آل اسحاق کاندیدای نهایی حزب مؤتلفه است و این حزب با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته، یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی در دولت سازندگی را به عنوان گزینه خود به جبهه پیروان خط امام و رهبری پیشنهاد کرده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. 250 زن ایرانی در نامه‌ای کوتاه برخورد نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را غیرقانونی و غیر اخلاقی دانسته و آن را محکوم کردند. این متن را زنان ایرانی، هم از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی تا خانواده‌های زندانیان سیاسی و حتی خانواده‌های شهدای جنگ 8 ساله ایران و عراق امضا کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
از اشرف منتظری تا نیره توحیدی و از آسیه باکری تا فاریا باراس امضا کنندگان نامه ای هستند که در آن برخوردهای غیرقانونی و غیر اخلاقی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد محکوم شده است. 23 بهمن ماه برخورد با فرزندان موسوی و رهنورد در حالی آغاز شد که تنها اتهامشان به گفته آنها اطلاع رسانی در مورد وضعیت پدر و مادرشان بوده است. فاریا باراس، فعال حقوق بشر ساکن لندن، در مورد دلیل انتشار این بیانیه میگوید:
این بیانیه در حالی امضا شد که بیش از 3 سال از حصد غیرقانونی آیان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد میگذره و این بیانیه موجب شد که اعتراض بسیاری از این عزیزان رو در بر بگیره که آقای کروبی در جایی به غیر از منزل مسکونی خودشون به صورت انفرادی حبس هستن و دختران موسوی و رهنورد هم تقریبا بیش از 100 روز هستش که با پدر مادر خودشون ملاقات حضوری نداشتن، ممنوع ملاقات بودن و همچنین 1 ماه هم هستش که به صورت مطلق از وضعیت مادر پدر خودشون خبری نداشتن.
بیانیه منتشر شده بسیار کوتاه است، شبیه پیام تسلیحاتی که فعالان زن خطاب به زهرا رهنورد نوشته بودند. در این بیانیه آمده است ما امضا کنندگان این بیانیه برخوردهای غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی با دختران و خواهرانمان کوکب، زهرا و نرگس موسوی را محکوم می‌کنیم. اما نکته قابل توجه گرد هم آمدن گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی زنان در امضای این بیانیه است. فاریا باراس در این مورد می‌گوید:
یکی از دلایل اصلیش بی اخلاقی حاکمیت نسبت به دختران موسوی بوده. کنم این محوریتی بودش که بسیاری از زنان فارغ از گرایش‌های سیاسی و مسائل دیگه بتونن در این یک مورد خاص با هم نظر باشن، که علاوه بر این حبس غیرقانونی که بر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام شده، که فشار مضاعفی بر روی دخترانشون هم داره وارد میشه که هم غیر اخلاقی هست، هم غیر قانونی هست، غیر شرعی هست. و من فکر میکنم روی این 3 مورد خیلی ها میتونن با هم توافق داشته باشن، حتی اگر روی قسمت غیر شرعیش و غیر قانونیش هم توافق نداشته باشن، حداقل روی مسئله غیر اخلاقیش میتونیم همگی با هم موافق باشیم. و فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش این بی اخلاقی بودش که به رفتار حاکمیت نسبت به این بانوان مشاهده شد.
اشرف بروجردی، اعظم طالقانی، اعظم نوری، الهه مجردی، میردامادی، پرستو سرمدی، پروین فهیمی، خدیجه مقدم، زهرا اشراقی، زهرا ربانی املشی، زهرا سادات روح الامین، فاطمه آینه‌وند، فاطمه گوارایی، منصوره شجاعی، مینو مرتضی لنگرودی و نیره توحیدی از جمله 250 امضا کنندگان این بیانیه هستند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. حدود 200 تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه در مقابل ساختمان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی تهران تجمع کردند. بر اساس گزارش از تهران، این تجمع برای پیگیری تومار 2000 امضایی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برگزار شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
از چند ماه پیش بحث تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و یا به عبارتی حدود 11 میلیون مشمول قانون کار در سال آینده توجه همه تشکل‌های کارگری در ایران را به خود معطوف کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 390 هزار تومان است. دستمزدی که در اسفند سال گذشته توسط شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شد و اعتراض‌های بسیاری را نیز برانگیخت. معترضان با توجه به آمارهای متفاوت خط فقر بین 800 هزار تومان تا 1 میلیون تومان در آن زمان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار را اهانت به کارگران و خانواده‌هایشان ارزیابی کردند. این نکته نیز جالب توجه است که دستمزد 390 هزار تومانی در همان زمان نیز به گفته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری نبود. اما به رغم این اعتراف تغییری در حداقل دستمزد ماهانه کارگران داده نشد و این در حالی بود که تشکل‌های کارگری با توجه به افزایش نرخ تورم و نیز گرانی کالاهای مصرفی و سایر هزینه‌های روزمره خواستار افزایش حداقل دستمزد از نیمه دوم سال شدند. عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقیم سوئد، درباره نرخ تورم می‌گوید:
نرخ تورم روز به روز بالا و بالاتر میره. همین امسال اگر نگاه بکنیم، مثلا ابتدای سال فروردین 21.8 طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده و الان رو میبینیم که حدود 33% هستش و تا پایان سال تا 37% پیش بینی شده که میره بالا.
با این همه خواست تشکل‌های کارگری برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال جاری از سوی شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی پاسخ ماند. البته سیاست سکوت دولت باعث نشد که تشکل‌های کارگری از تلاش برای افزایش دستمزد ماهانه کارگران به سطحی برابر با هزینه‌های زندگی یک خانوار 4 نفره دست بردارند. این در حالی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌های رسمی هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره بین 1,500,000 تومان تا 2,000,000 تومان است. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران و نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با ارائه تومارهایی با 30,000 امضا و 2,000 امضا ضمن طرح مشکلات و خواسته های کارگران بر تعیین دستمزدی عادلانه برای سال آینده تاکید کردند. با این همه به گزارش خبرگزاری مهر تاکنون فقط افزایش 77,000 تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده محقق شده است. این خبر بدین معناست که در صورت تصویب قطعی این مبلغ حداقل حقوق کارگران در سال آینده 468,000 تومان خواهد بود. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ:
سطح واقعی دستمزد کارگر باید 2,000,000 باشه در ایران با این وضعی که است، ولی ضمناً میدونم که نه چنین امکانی متاسفانه وجود داره. حتی اون 800,000 تومان هم که آقایون فراکسیون کارگری مجلس مطرح کردن، اون هم به نظر من حتی بسیار بعید پذیرفته بشه و پیشبینی خود من این هستش که همون بیشتر اون توافقی وجود داره در مورد 500,000 تومان، یعنی حدود بین 25-30% بیشتر دستمزد کارگرا افزایش پیدا نکنه.
با این همه آقای کارگر بر لزوم افزایش دستمزد ماهانه کارگران تا 1,500,000 تومان تاکید می‌کند. در این حال برخی خبرگزاری‌های رسمی در گزارش‌های خود نوشتند که کارفرمایان به دلیل زیان‌هایی که به خاطر شرایط اقتصادی دیدند قادر به افزایش قابل ملاحظه‌ای دستمزد کارگران نیستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نامه‌ای در پاسخ به تومار 30,000 امضایی اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن می‌زند و مخاطراتی برای کارفرمایان و در نتیجه برای کارگران در پی خواهد داشت. صادق کارگر:
البته طبیعی استش که کارفرما خودشون همیشه بگن که نمیتونن دستمزد افزایش پیدا کنن. درسته، واقعیت اینه که در ایران الان یک شرایطی هستش که تولید دچار مشکل، دچار بحرانه، ولی مگر کارگر در این سهمی داشته در این بحران؟ آفرینی. این مشکلاتی که صنعت داره و تولید داره ناشی از رفتار دولت و سیاست‌های دولت.
در این میان برخی از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میگویند اگر کارفرمایان از پرداخت دستمزدی که فاصله معیشت کارگران با خط فقر را پر کنند عاجزند، دولت باید با انجام حمایت‌هایی از کارگران پیش قدم شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. بازگشایی دوباره خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی با چالش تازه‌ای مواجه شده. این بار قرار دادن صفتی در عنوان این نهاد دردسرساز شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در تازه ترین تحول پیرامون بازگشایی خانه سینما، اختلاف بر سر تغییر نام این نهاد باعث چالش تازه‌ای شده است. برخی از سینماگران عضو شورای بازنگری اساسنامه این نهاد قصد دارند عنوان خانه سینما را به خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند، تغییری که جمال شورجه از مدافعان اصلیش در توضیح دلیل آن به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به رویکرد خانه سینما و امکان فعالیتش در سطح بین‌المللی، این نهاد با این تغییر می‌تواند نماد و سمبولی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سمینارها و جلسات داخلی و بین‌المللی باشد. این گفته‌ها زمانی بیان شده که اعضای شورای بازنگری خانه سینما پس از حدود یک ماه فعالیت اساسنامه را برای تایید نهایی به دفتر رئیس جمهوری ایران تحویل دادند. شورای تشکیل شده متشکل از 3 نماینده سازمان سینمایی شامل ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه و عباس باوهی و 3 نماینده خانه سینما شامل فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، جمال خندان و مسعود جعفری جوزانی به عنوان رئیس بود که از سوی محمود احمدی نژاد پس از مشکلات پیش آمده برای این نهاد صنفی مأمور بازنویسی اساسنامه شده بودند. جمال شورجه همزمان با اعلام درخواست این تغییر در اساسنامه همچنین خبر داده که نمایندگان سازمان سینمایی متن نهایی اساسنامه را به همین دلیل امضا نکردند. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز یک روز بعد از اظهارات جمال شورجه با دفاع تلویحی از این تصمیم گفت پیشنهاد اضافه شدن جمهوری اسلامی ایران به نام خانه سینما به دلیل جلوگیری از سوء استفاده بعضی مجامع بین المللی و تشکیلات وابسته به مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی از نام این تشکل بوده است. او در توضیح این دلیلش بدون ذکر مصداقی گفته در بعضی مجامع بین‌المللی و در تشکیلات وابسته به بعضی از افراد به گفته آقای شمقدری اپوزیسیون برانداز خارجنشین از نام خانه سینما در راستای اهداف خلاف منافع ملی ایران سوء استفاده می شود. در واکنش به این اظهارات مسعود جعفری جوزانی که به عنوان نماینده رئیس جمهوری ایران در جلسات بازنگری اساسنامه حضور داشته در مخالفت با پیشنهادهای مطرح شده به خبرگزاری ایلنا گفته است که با این کار خانه سینما تبدیل به نهادی دولتی و رسمی می شود و این پیشنهاد در تناقض آشکار با مسئولیت‌های خانه سینما است. او گفته کسانی که با رفع مشکل خانه سینما خود را بازنده می‌بینند دنبال راهی می‌گردند که بازی را برهم زنند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. گرد همایی بیش از 100 کشور در اجلاس بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در حال انقراض در بانکوک پایتخت کشور تایلند از روز یکشنبه آغاز به کار کرده است. همزمان با این اجلاس خبر می‌رسد که سازمان ملل متحد هم تلاش‌های خود را بر روی آموزش نیروهای انتظامی و مقام‌های مسئول در امور مهاجرت متمرکز کرده است. آن هم کشورهایی که به مرکز تجارت حیوانات تبدیل شدند. محمد زرقامی در گزارشی از روز دوم این اجلاس می‌گوید.
4 دهه از شکلگیری کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر یا CITES می‌گذرد. کنوانسیونی که تمرکز خود را بر گونه‌های کمیاب گیاهان و حیات وحش قرار داده است. یکی از ثروت‌های محدود جهانی که همچنان تجارت و شکار غیرقانونی آنها بیش از پیش شایع است. حال 177 کشور عضو این کنوانسیون در بانکوک گرد هم آمدند تا با مروری بر کامیابی‌ها و شکست‌ها راه‌های مؤثرتری برای حفاظت از حیات وحش از طریق کنترل بهتر پیدا کنند. ماری رایس، مدیر اجرایی آژانس تحقیق و بررسی محیط زیست در لندن، با اشاره به اهداف CITES به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که رویکرد اعضای جامعه جهانی با 40 سال پیش فرق کرده است. به اعتقاد خانم رایس، 40 سال پیش کسی فکرش را هم نمی کرد که جنایت علیه حیات وحش در این مقیاس گسترده انجام شود. اعضای کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر اولین بار در سال 1973 میلادی گرد هم آمدند تا با قانونمند کردن روش‌های تجارت گیاهان و حیوانات بقای گونه‌های منحصر به فرد را تضمین کنند. اما چنان که جان اسکنلون، دبیر کل CITES در بیانیه خود گفته است، سال 2013 میلادی سالی بحرانی برای حیات وحش خواهد بود. همکنون 35,000 گونه در معرض خطر از نقطه نظر شیوه خرید و فروش در لیست CITES قرار گرفتند. در 40مین اجلاس بین المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر 70 پیشنهاد از سوی 55 کشور عضو ارائه شده که قرار است در این گرد همایی به بحث گذاشته شود. این پیشنهادها گستره های گوناگونی را در بر می گیرد که برخی از آنها شامل مسئله کوسه ها، درختان الواری، فیل ها و کرگدن های آفریقایی می شود. جان سلار، رئیس واحد اجرایی این کنوانسیون نیز با انتقاد از رویه‌های در پیش گرفته شده به شبکه الجزیره گفته است که قاچاقچیان حیات وحش آزاد گذاشته شدند تا به تجارت خود بپردازند. به گفته او، حتی برخی اوقات دیده شده مقام‌های انتظامی و گمرک هم با آنها تبانی می‌کنند. در گزارش صندوق جهانی طبیعت که ماه دسامبر گذشته میلادی منتشر شد، سود تخمینی تجارت غیرقانونی حیات وحش در یک سال را مبلغی به ارزش 25 بیلیون دلار ارزیابی کرده است که به اعتبار گزارش این سازمان جهانی این میزان رقمی پایین تر از قاچاق مواد مخدر و انسان است. با این وجود، قاچاق حیات وحش به تجارت کم خطر با سود بیشتر در میان قاچاقچیان شهرت پیدا کرده است. اجلاس بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود و آخرین بار این اجلاس در دوحه قطر برگزار شده بود.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، چون همیشه میریم سراغ برنامه ملاقات که توسط آرش حسن نیا تهیه میشه و در اون با یکی از زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان به سر میبره آشنا میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بیش از نیم سال را در مرکز قلب تهران تحت نظر نیروهای امنیتی گذرانده، اما مسئولان قضایی با اعطای مرخصی درمانی به او موافقت نکردند. فهرست بلند بالایی از مسئولیت‌ها را در سالهای گذشته در کارنامه کاری خود ثبت کرده. از معاونت مطبوعاتی در وزارت ارشاد هنگامی که محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد بود، تا معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه زمانی که محمد خاتمی رئیس دولت شده بود. محسن امینزاده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مسئولیت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. یک روز پس از بزرگترین راهپیمایی و اجتماع معترضان به نتیجه انتخابات آن سال در 25 خرداد 88 که به راهپیمایی سکوت معروف شد، با هجوم شبانه ماموران به منزلش بازداشت شد. آقای امینزاده نحوه بازداشت خود را در بیان خاطراتش شیوه عجیب توصیف کرده است. این عضو مؤسس جبهه مشارکت ایران اسلامی از عمده‌ترین احزاب اصلاح طلب نزدیک به 8 ماه را در سلول‌های انفرادی زندان اوین در بندهایی تحت مدیریت سپاه پاسداران و تحت بازجویی‌های گذراند که به نوشته خودش 600 ساعت طول کشید. بازجویی‌هایی که امینزاده آنها را تکراری، آزاردهنده، بی‌محتوا، سرتاپا دروغ و توهین‌آمیز خوانده است. به نوشته امینزاده بازجویی‌هایش تا 50 روز نخست بی امان و مداوم بوده و روزهایی بوده که او تا 15 ساعت بازجویی می شده است. او در خاطراتش نوشته است تحمل سلول انفرادی مصداق شکنجه بود و برای او که به سنگ کلیه مبتلا شده بود، سلول انفرادی بدون توالت شکنجه مضاعف. آقای امینزاده در بهمن ماه سال 88 با سپردن وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمد. او در بهمن ماه همان سال در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی جمعاً به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل آقای امینزاده همان زمان اعلام کرد که دادگاه پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب را در مورد اتهام توهین به رئیس جمهوری مفتوح نگاه داشته است. حکم بدوی محسن امینزاده در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس قطعی تغییر کرد. آقای امینزاده در مرداد ماه سال 89 توانست از حق مرخصی خود استفاده کند. اما شکایت او و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب دیگر از یکی از فرماندهان سپاه به نام سردار مشفق با موضوع دخالت سپاه در انتخابات موجب لغو مرخصی او و بازگشتش به زندان شد. معاون سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در دوران بازداشت در زندان به بیماری کلیوی دچار شده بود، برای درمان بیماری خود در خرداد ماه سال 90 نیز توانست از حق مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌هایش استفاده کند. اما حضور او در مراسم ترحیم هدی صابر از زندانیان سیاسی عقیدتی که به دنبال اعتصاب غذا در زندان درگذشته بود، موجب شد تا باز به زندان فرا خوانده شود. او در اعتراض به نحوه درگذشت هدی صابر و حاله صحابی همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین اعتصاب غذا کرد. امینزاده به دنبال آن اعتصاب غذا دچار افزایش شدید فشار خون شد. مسئولان زندان اوین با وجود توصیه پزشکان مبنی بر ادامه درمان محسن امینزاده در بیرون از زندان، او را در آبان ماه سال 90 به زندان فرا خواندند. محسن امینزاده از بهمن ماه سال 90 و در پی وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان مدرس و سپس مرکز قلب تهران منتقل شده و از آن زمان تا کنون در این مرکز درمانی تحت تدابیر امنیتی و زیر نظر ماموران امنیتی روزگار گذرانده است.
با ملاقات آرش حسنیا به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. فراموش نکنید که میتونید به شماره پیامکگیر رادیو فردا در پراگ 202-603-8741-50 اسمس بفرستید یا به شماره پیامکگیر دیگر ما 207926-011-5730 هم میتونید اسمس بزنید و نظر خودتون رو در مورد این برنامه بگید. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر ما 20420-06-03-87-41-50.
Thank you.
بیشتر همچه رو یه یادی از ما نکنیم، یادی از ما نکنیم، پیش ما سر نمزنیم مثل وقتا نکنیم، پیش ما سر نمزنیم مثل وقتا نکنیم. قسمون چیزی بیدی شد رفت تو دست یکی یا قسمون چیزی بیدی شد رفت تو دست یکی یا عشق ما افسانه شد، عشق ما افسانه شد، گاسم تماشا نکنیم. زدم خوراکی باید زدم مشکلم بینم دی حتی چشمتم بانا کنی، چشمتم بانا کنی، یکو بکنم یکو مجدون ناله هستم پکک دیک برام پرشم ترش بارد تو بابا نکنی. دلم هی دوب نشد در آتیشت نیزار برم، با دلم هی دوب نشد در آتیشت نیزار برم. وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی، وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی. مثل بیشتر نم چرا یه یادی از ما نم کنیم، یادی از ما نم کنیم، پیش ما سر نم زنیم مثل وقتا نم کنیم، پیش ما سر نم زنیم مثل وقتا نم کنیم، پیش ما سر نم زنیم مثل وقتا نم کنیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Hey! حسین هی مهی کامان سوان نجرت آر رسین هی مهی کامان یال
بر روی خط فردا.
پرسنل محترم رادیو فردا، تمنا میکنم در مورد برنامه‌هایتان تغییرات اساسی ایجاد کنید. گاهی اوقات پیام‌های مردم فراموش می‌شوند. پیام‌های این حکومتیان را پخش نکنید تا ما از شما ناراضی شویم. ضمناً نگویید که اینها نظرات شنوندگان ماست و رادیو فردا هیچ کار است. این درست نیست. چون شما اگر از ما دفاع کنید در نزد خدا و ملت ایران رو سفید خواهید بود. بنابراین این گفته را دیگر تکرار نکنید.
مردترین آدم روی دنیا آقای احمدی‌نژاده. احمدی‌نژاد واقعا مردی. اگر راست میگید اینو پخشش کنید. احمدی‌نژاد واقعا مردی. به مستضعف ها رسیدید. توی ایران مستضعف و ضعیف نداریم.
وقتی کس خدای یه دهی دوز باشه دیگه قانون تون دهیش معنی نداره. مثل ایران که الان کس خداش دوزه، قانون و همه مسائلش هم همش کشکه.
صدای شما، صدای فرداست.
چو پیاله چی
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می‌شود و عذرخواهی می‌کنیم.
Today we also agreed to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستند. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.